و اگر ظرف دو ماه موفق نشدن شناسایی کنن اموال رو، شخص انصراف بده از اجرای در واقع سند رسمی، به دادگاه مراجعه کنه.
دفاتر اسناد رسمی میپذیرن چنین
بله.
چیزی رو
الان بله. میپذیرن. آره اتفاقا انتقاد بنده اینجاست که بگم خب وقتی قراره که ما حبس زدایی بکنیم، وقتی قراره که بیایم بگیم که خب فعلا حبس نکنیم، فعلا به ابزار قهری متوسل نشیم برای وصول مهریه، بیایم یک سازوکاری رو طراحی کنیم، زوجه وقتی میخواد مهریهش رو وصول کنه و زوج از دادنش خودداری کرده یا به هر علت تخلف کرده و یا با هم اختلاف دارن، ابتدا مراجعه کنه به دفتر ازدواج مربوطه و درخواست صدور سند اجرایی بکنه و فرایند اجراش طی بشه. اما سازوکاری که زوجه بتونه در اسرع وقت، که در قانون هم تأکید شده بلا فاصله نسبت به شناسایی، وقتی فرایند اجرا بسیار طولانی میشه و ممکنه ما اونجایی هم که اشخاصی که میخوان سوء استفاده کنن، ما میخوایم مقابلشون وایستیم و میخوایم جلوگیری کنیم. یعنی جامعه اصولا سیستم پیشگیری مقابل افراد سوء استفاده چی وای میسته، و الا اشخاصی که صادقن، ندارن، واقعا ورشکست شدن، واقعا مسلمه که وقتی شخصی میگه من ندارم و مؤثر هستم، با بررسی مختصر مشخص میشه که ایشون مؤثره، خب با اونا حرفی نیست. ولی تعدادی هم هستن که با نقل و انتقال اموالشون به نام خیشان، به نام نزدیکان و همچنین کسایی هم میان باشون همکاری میکنن. مواردی بوده مثلا از یه شرکتی استعلام شده که حقوق شخص بدهکار چقدره، شرکت به دروغ گفته که مثلا حقوقش 600 هزار تومنه.
بعدن مثلا اینجا کار نمیکنه.
بله. بحث اینه که بایستی دوایر اجرا بسیار سریع این کار رو انجام بدن. سرعت عمل خب یک قوت، از اون طرف ما میگیم حبس نشه،
سرعت نیست، میفهمید
سرعتی وجود نداره. واقعا اداره اجرای اسناد رسمی وقتی درخواست داده میشه تا زمانی که اموال بدهکار شناسایی بشه، زمان خیلی زیادی رو سپری میکنه، در حالی که گفتن ظرف دو ماه باید شناسایی بشه و اجرا بشه. چرا پس این زمان طولانی میشه؟ از اون طرف ما میگیم که بایستی بدهکار حبس نشه. منظور بدهکار اینجا بدهکار مهریه است، نه بده من کاری به بدهکار عام ندارم، بدهکار مهریه حبس نشه. از اون طرف در برای حقوق زن که مهریه حق مسلم و طیب و طاهر ایشون هستش، چون روز اول عقد کردن و توافق کردن به هر مقدار، در روایات، در آیات اینا رو نگاه میکنیم، هیچ منعی وجود نداره و این شخص نمیتونه به راحتی و به سرعت شناسایی کنه. حالا عده‌ای هم اینجا توانمندن، زرنگن، میتونن سریع کاراشون انجام بدن. ما بحثمون رو عمومه، کسانی است که خب یه زن خانه‌داری هیچ اطلاعات حقوقی نداره، یا اگرم اطلاعات حقوقی هم داره اطلاعات اجرایی نداره، چون ما یک بحث اطلاعات حقوقیه، یه بحث اینه که شخص این اطلاعاتشو چطور میتونه به منصه ظهور برسونه، اطلاعات اجرایی نداره، میره در اون لابلای اون سیستم اداری گیر میکنه و اداره اجرا با تعیین چند کارمند مختصر میخواد این همه کار بزرگ و سریع رو انجام بده. ما اعتقاد داریم که در واقع
که یادم هست بر اساس یه بخشنامه دیگری آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه، دستور داده بودن که دفاتر اسناد رسمی و خود سازمان ثبت
بله
اتوماسیون داشته باشه و تمام کارها از طریق اتوماسیون انجام بپذیره. اگر این روشی که حالا ایشون دستور دادن اجرایی شده، بنابر این شناسایی اموال یک فرد خیلی بله. ساده میتونه اتفاق بیفته.
ببین، شناسایی اموال یک فرد در صورتی که اون شخصی که پرونده رو داره کاراشو انجام میده و میخواد استعلاماش رو تنظیم کنه، ارسال کنه به مراجعی که بایستی به اون استعلامات پاسخ بدن، مثلا
بنابراین یه پرسش دیگه مطرح میشه. اگر خانومی بخواد درباره اموال شوهرش اطلاعی به دست بیاره و استلام کنه که بتونه مهریه رو بگیره، حتما از راه قانونی باید مراجعه کنه.
بله، حتما بایستی
به صورت خصوصی نمیتونه بره دفتر اسناد رسمی
نخیر.
و اونجا
هرگز چنین پاسخی بهش
داده نمیشه. چقدر زمان میبره؟
خب بایستی اول بره اداره اول بره دفتر ازدواج، درخواست صدور اجرایی بر اساس اون سند،
همون جایی که ازدواج کردن یا هر دفتر دیگه،
همون جایی که ازدواج کرد، بعد این اجرایی صادر بشه و اجرایی به طرف ابلاغ بشه و بعد این اجرایی به اداره اجرای اسناد رسمی ارسال بشه و اونجا پرونده براش تشکیل بشه و شروع کنن به شناسایی اموال محکومون علیه یا شناسایی اموال بدهکار. خب تصور بفرمایید چه فرایند سختی است. ما اگر در واقع تقاضای چنین اشخاصی که در این لابلای مسائل اداری گرفتار شدن اینه که این فرایند رو تسریع کنن، کسانی که قصد سوء استفاده دارن نتونن از طولانی شدن رسیدگی سوء استفاده کنن. و نکته ای که میخوام بگم اگر اجازه بفرمایید،
پیامک‌های زیادی اومده خیلی بهتون اعتراض دارن و میگن که مثلا 214 تا سکه رو چرا نمیدن. اون میگه یه پیامک دیگری اومده که خانم من گذاشته رفته، من اینجا چیکار کنم، من تکلیفم چی هست؟
اتفاقا اگه اجازه بدین همین رو من پاسخ بدم، همین شخصی که میفرمایان که خانم من گذاشته رفته، من اینو پاسخ بدم. ببینید اختلافات خانوادگی،
البته نگفتم کجا رفته، گفتم فقط خانمم رفته و من الان موندم، حالا بقیهش
حالا اون یه بحث دیگه است. ما در مورد مهریه و بحث حبس کسانی که بدهکار هستن صحبت میکنیم. اگر سوال دیگه ندارید من همینو توضیح بدم.
چون توضیح بدین بعد داریم، پرسش ها زیاده.
ما بحثمون اینه که
من دلم میخواست مانیتور جلوی شما بود، جلوی آقای عنصری فرهنگ بود، میدیدین دونه دونه به این سوال ها پاسخ داده میشد، چون خیلی سوال های کلیدیه، یعنی افرادی که درگیر هستن با موضوعی که حالا شما دیدید.
ببینید من شخصا اعتقاد من اینه، با تجربه‌ای که دارم و مدت طولانی است که در حرفه خودم مشغول به فعالیت هستم، اعتقاد من اینه که، و البته نظر من، بحث اعتقادم نگیم، نظر حقوقی من اینه که طرفین وقتی ازدواج میکنن مهریه حق مسلم زوج است. حالا بعدن چه اتفاقاتی بینشون میفته، اختلافاتی بینشون به وجود میاد و اختلاف دیدگاه با هم پیدا میکنن، این مهریه هم از نظر شرعی هم از نظر قانونی مورد حمایت است. حالا جامعه میخواد برای اجرا، چون هر قراردادی و هر عقدی در جامعه بین آحاد جامعه منعقد میشه، اگر مورد حمایت قانونگذار واقع نشه، اگر لازم الاجرا نباشه، اگر قابل اجرا، چه فایده ای داره؟ وقتی من برم یه قراردادی بنویسم این قرارداد مورد حمایت جامعه واقع نشه،
پیشنهادی که داده بودن همون زمانی که عقد داره جاری میشه و در دفتر ثبت میشه همونجا میزان مهریه داده بشه و رسید گرفته بشه، این بود که توسط شنوندگان. اینو بگید که آیا میتونه یه راهکار باشه برای جلوگیری از این مشکلات یا نه؟
چرا
شما آقای اوسیفت هر جا فکر میکنید لازمه وارد صحبت بشیم با آقای
اختخاری،
من درخواست میکنم
بیاید من یک جمله بگم، بعد اگر آقای دکتر اجازه بدن یک جمله بگم. البته یک جمله من ممکنه چند تیکه باشه، بعد جمله مرکبه،
یعنی چند جمله باشه
چند جمله باشه،
دقیقه شو بفهمید چقدر زمان.
فوری میگم ببینید، ماده 22 قانون حمایت خانواده اومد تا سقف 110 تا مهریه رو حمایت کرد، گفتش که اگر تا سقف 110 تا مهریه تعیین بشه و همچنین معادلش، نه حتما بحث سکه هم نیست، 110 تا سکه و معادلش، حالا میتونه تا اون ارزش. در واقع قانون اجرای احکام محکومیت عملی در موردش اجرا میشه، میتونن حبسش کنن اگر شخص نداد. البته میتونه نسبت به 110 تا مهریه هم معادل 110 تا سکه هم تقاضای اعصار بدهد. اما قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سازگار بسیار دقیقی، نه کامل، خب هر قانونی در آینده کامل تر،
چون افتخاری اینجوری پروسش خیلی خاص به وجود میاد. یه موقع زوج نمیخواد بپردازه داره،
بله،
یه موقع واقعا نداره بپردازه، اونجا اون آدمی هم که نداره بپردازه داره میره داخل زندان. یعنی وقتی که
به خاطر همین خب بخشنامه‌های مختلف صادر شده که این زندان نره، اومدن گفتن که
شما که فهمیدید حبس خوبه.
نه من نمیگم حبس خوبه، من میگم من هرگز نمیگم حبس خوبه، من میگم جلوی سوء استفاده از این موارد گرفته بشه، اون کسی که واقعا نداره رسیدگی کامل بشه، بررسی کامل بشه که نداره، خب از حبس رفتن در واقع مبرا میشه و این شخص بر حسب
اون کسی
میزان دارایی
نمیخواد بده، که از طریق قانونی شما اشاره کردید اموالش توقیف خواهد شد.
ممکنه اموالشو جابجا کرده باشه، ممکنه اموالشو از دسترس خارج کرده باشه.
من تا اونجایی که شنیدم اگر اموالی هم جابجا کرده باشه از زمان درخواست ظاهرا به بله. کسی واگذار کرده باشه، اموال عودت میدن. آیه اونسری فرد من این
ببینید من
قانون رو شنیدم
بله هستش ما... حتی مجازات حتی مجرمانه تلقی شده، کسی که عالمن آمدن در واقع اموالش از دسترس خارج میشه، یا کسانی که باهاش همکاری میکنن در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پیش بینی شده.
عرضم به حضورتون ما دوباره برگردیم به یک مسیری که شنونده محترم ما فارغ از اینی که زوج هستن یا زوجه، ما نگرشمون حمایت از خانواده است که طبق قانون اساسی وظیفه تمامی دستگاه‌های اجرایی هست که مقررات، بخشنامه‌ها و قوانین در راستای حمایت از خانواده باشه. ببینید ابزار کیفری با قاطعیت طبق مقررات بین‌المللی داخلی و عقبه کار کاملا رد از نظر من به عنوان دانشجو از اساتید بزرگ کیفری که یاد گرفتیم. نکته دوم میشه تعهد مالی. دقیقا درست میفهمه دکتر افتخاری که قرارداد بین طرفین قابل احترامه و مهریه، اما من صحبت دارم معمولا در خانواده ها وقتی صحبت از تعداد مهریه میشه در زمان عقد طرفین قصد و رضای کامل ندارن راجع به تعیینش. یعنی شما اگر آمار بگیرید از خانواده ها که این تعداد مهریه بابت چیه، آیا میدونی این به ارث میرسه، آیا میدونی تبعات حقوقیش چیه، کاملا غافل هستند. بنابراین من توصیه‌ام این هست که ما یک بخشنامه‌ای رو الان اخیراً ریاست محترم قوه قضاییه و در راستای طلاق توافقی و حمایت از خانواده مطرح کردن که طلاق‌های توافقی الزاماً باید چند جلسه برن روانشناسی صحبت بشه بعد بیان گواهی عدم امکان سازش صادر بشه. من سوالم اینه که وقتی ما یک چالشی داریم به نام طلاق، چالشی داریم به نام دادخواست مهریه، چرا قبلش نمیایم بسترسازی پیشگیری بکنیم که دو نفری که میخوان یک رابطه اجتماعی و احساسی رو با هم شروع بکنن قبل از ازدواج، چون ازدواج یک رابطه جسمی، روانی، اجتماعی است، ما اول باید بیایم اینا ببینیم بسترسازی پیشگیری بکنیم موقع عقد. آیا مرد ما، زوج ما توان مالی داره که میاد ادعا میکنه میتونه این دین رو پرداخت کنه؟ اومدیم و گفت، اومدیم تحت احساس گفتش که آقا من صد، من یه یک میذارم، شما هرچی صفر میخوای بذار جلوش. احساسی داره عمل میکنه، اما در موقع اجرا قوه قضاییه، دستگاه های اجرایی درگیر و داره یه سری مفادی میشن که میگن خب بله این حق مسلمشه. چی حق مسلمشه؟ آیا واقعا یک امری که حالا سکه رو شما خودتون میبینید ظرف 3 سال گذشته 4 سال گذشته چه نوسانی داشته، آیا اون شخصی که 10 سال گذشته که سکه قیمتی بوده حالا جوگیر شده گفته حالا ما بابت احترام، میدونسته سکه به مرز این میرسه که اساسا تمام زندگیشو خودشو چند جا اجدادشو جمع بکنیم شاید 1/10 هم نمیتونه پرداخت بکنه.
حقوقدان یا قاضی به این موضوع توجه داره؟
باید توجه بکنه، چاره ای نداره، حقوق ما انقدر پویاست. من نمیتونم ببینید ما یک قانون شرط داریم.
اینجا شما نکته خاصی رو مطرح کردید آقای انصاری فرد، و اونم این هستش که شاید قاضی رو مکلف بکنه به این که زمانی که طلاقی داره صورت میگیره و مراجعه کردن به یه محکمه بیاد بررسی بکنه موقعی که این عقد داشته به وجود میامده آیا توان مالی این آقا به عنوان زوج دارای چنین تعهدی بوده یا نبوده.
احسن
نکته کیفری که اقدام تأمین، یعنی قاضی چنین حقی رو داره، چنین برخوردی میشه.
ببین جناب ما نکته که گفتن راجع به اجرای احکام، ما اگر دیدیم با موردی مواجه شدیم که یه شخصی دارایی هاش رو پنهان میکنه که یک دینی رو پرداخت نکنه، اینجا خودش عمل مجرمان است. اما وقتی یکی هیچی نداره، دارایی نداره، المفلس فی امان الله، یعنی من ندارم، حالا من بیان این بدهکار رو تا قیام قیامت بگو ما یک ربع سکه باید بدی تا مثلا 250 سال، شما وقتی اقساطم میای، وقتی مهریه 1356 سکه طلاست اقساطم میدی، من تا 3 نسلم باید این دین رو پرداخت کنم.
جناب استاد، من در پاسخ سوال شما یه نکته ای رو عرض کنم.
بفهمید خواهش می‌کنم.
ببینید اتفاقا این رو قانون پیش بینی کرده، یعنی باز همین که می‌فرمایید در زمان عقد،
در زمان عقد تعهد مالی دارن میدن توانشو داشتن یا نه
داشتن، چون ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی میگه در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملاعت وی داشته، متوجه این؟ یعنی قاضی محترم بررسی می‌کند که آیا این در سابق، یا همون در زمان عقد آیا وضع مالش خوب بوده، یعنی در تعیین اعصار یا یسار طرف تعیین میکنن که آیا این شخص در سابق چه وضعیتی داشته، آیا در سابق وضع مالیش خوب بوده، مثلا شخصی که تا 2 سال پیش مثلا کارخانه داشته یا ملک و املاک، چه اتفاقی افتاده که اینها از بین رفته الان میگه من یه سکه هم نمیتونم بدم. ببینید من یک انتقادی که کردم نه اینکه موافق حبس بودم، بحثم این بود که این بخشنامه باعث میشه که در اجرای قانون نحوه محکومیت های مالی یه مقدار شخصی که طلبکاره و یا اون زوجه‌ای که به اداره اجرا مراجعه کرده دیرتر به اون اهداف قانونگذار در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برسه.
یه پرسش جدیدی رو مطرح کردن، خیلی جالبه. ما بس اون فرار رو داشتیم، فرار حقوقی رو که گفتید مجرمانه است، الان مطرح کردن خانومی که سلام کردن، تشکر کردن و گفتن که من تقاضای مهریه کردم، بعد مشخص شد که شوهر من بچه‌م که 3 سالش بوده رفته خونه خودمون رو به نام فرزندم کرده و حالا دستم به جایی بند نیست. راهنمایی بفرمایید. آیا به فرزندشون اگر انتقال داده باشن که فرزند هر دو هست، باز هم همون جنبه مجرمانه رو پیدا میکنه؟
سلام عرض میکنم خدمت این شنونده گرامی. ببینید ما یه قاعده داریم به نام قاعده اقدام. وقتی شما یک دین رو دیر میبری ادا میکنی، مثال عرض میکنم، من الان امروز یه چکی صادر میکنم، خب امروز وجه چک من در حسابم هست، شما این چکو در سر رسید نمیبری بانک، میبری 5 سال دیگه، 10 سال. خب من با این پول کار میکنم، میره میاد، بعد از 10 سال میبینی هیچی تو پول حسابش نیست.
این فرق میکنه ها. این
نه
چه ببینید، این در واقع این خونه رو به نام فرزندشون.
اجازه بدید، در زمان عقد اساس دین استحقاقشون مشخص شده، این مطالبه نکردن، این ملک به نام بچه دار شدن، ملک به نام بچه شده، حالا بعد از 10 سال 15 سال میخواد مطالبه کنه. میخوام بگم که ببینید مهری یه اساسش اینه که در زمان عقد زوجه مهرشو از زوج در کمال خوشی و خوشبختی و خوشحالی بگیره. وقتی من اینو نمیگیرم، یعنی میخوام این رو به عنوان ضمانت اجرا استفاده بکنم. ما الان اگر یک دینی رو موضوعشو عوض کنیم ببریم ضمانت اجراها، تمام دستگاه‌ها رو درگیر می‌کنیم. من یک توصیه‌ای دارم خدمت تمام شنوندگان عزیزی که الان در 3 مرحله ممکنه شنونده ما باشن، یا ازدواج نکردند، یا ازدواج کردن مشکلی با هم ندارن، و یا یک دعوای حقوقی دارن. ببینید ازدواج یک قرارداد جسمی روانی اجتماعی است، یعنی در هر یک از این مقاطع خواهشان با روانشناس خانوادهشون، وکیل خانوادهشون و پزشک خانوادهشون بیان از خانواده حمایت کنن، فارغ از اینه که موضوع چیه. گاهی اوقات ما بیایم این
بحث آقای انصاری‌فتح، شما اینو میفرمایید که از خانواده حمایت بشه، ولی به حجت اجتناب ناپذیر اختلافی که بین زن و مرد وجود میاد.
ببینید مهریه یکی از موارد مالی رابطه
الان است. الان اینجا یه نکته رو، یه پیامکی رو فرستادن که حالا خودتونم بخونید. بله. خوبه. و گفتن که آقای اشاره کردن که همسر من دائما من میترسونه که بیا طلاقم بده، وگرنه اقدام میکنم تمام 214 سکه رو ازت میگیرم. این یه حالا
ضمانت اجراست.
ضمانت اجراست. بله. خب میتونه واقعا بره بگیره، یعنی یا بره توافقی طلاق داده بشه، یا اگر نه
جناب استاد اشکال نداره. در خصوص اون سوال قبلی من یه توضیح بدم در تکمیل فرمایشات استاد. ببینید قانونگذار همه این موارد رو پیش بینی کرده. خیلی جالبه قانونگذار ما
چرا همش اجرا نمیشه.
خب ببینید چرا اجرا نمیشهش همینه دیگه. مثلا یه دفعه ماده 133 قانون توسعه ششم میاد یه سری ساختارها رو به هم میریزه. به نظر من میاد میگه که خب باید برین اول از طریق اجرای ثبت اقدام کن، چون قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بسیار کامله. بخشنامه های قوه قضاییه هم در تکمیل اون قانون که صادر میشد بسیار راهگشا بود و هست. ببینید وقتی میگه که ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میگه که اشعار داره به این که انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 6 یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات
به شرط اثبات.
ببینید با انگیزه، البته اینجا خب یه اختلاف نظراتی هست، ولی قانونگذار دست قاضی رو باز گذاشت. اینجا اعلام میکنه که انتقال مال به انگیزه فرار، حتی قصد رو هم اینجا نمیگه، نمیگه به قصد فرار از پرداخت دین، میگه به انگیزه فرار، یعنی یه شخصی میاد اموالشو به این و اون منتقل میکنه، میگه به هر نحوی، یعنی ببخشه، به بچهش ببخشه. ببینید راهکارهای قانونی
که تو بپرسم قبل از تاریخ طلاق میتونه این اتفاق
اصلا بحث طلاق اینجا مطرح نیست. بحث ببینید یک فرض رو بریم بذارید، بنده با همسرم خوشخوشون داریم با هم زندگی میکنیم، ایشون فردا اومده میگه که آقا من مهریه‌مو لطفاً به من بده، اینجا واکنش من چه هست؟ واکنش من اینه که آیا با ایشون شروع کنم به اختلاف، بگم مهریه‌تو نمیپردازم، یا اصلا شما مهریه‌ای که تعیین کردی صرفاً برای زیبایی عقد نکاح بوده، میخواستیم سر عقد پوز بدیم بگیم که مثلا برفرض 200 سکه مهر کردیم، آیا این برای این بوده یا نه، این حق شرعیم. در یکی از در واقع ائمه میفرمایند ندادن مهریه ظلم و ستم محسوب میشه. من یادداشت کرده بودم، الان دقیقاً نمیدونم داخل یادداشتم. ببینید ظلم، اون به عنوان ظلم خطاب میکنه، میگه ندادن مهریه ظلمه.
اینجا تلفنی هم هست، تلفن هم بشنم، شاید بشنوندمون بتونیم پاسخ خاصی بدیم. بشنم لطفاً.
سلام علیکم، روزتون بخیر، خسته نباشید. من میخواستم از این حقوقداناتون بپرسم چه اصرالیه که این قانون شده سکه برای مهریه؟ سکه که مدام قیمتش داره تغییر میکنه. یک زمانی بود مهریه 10,000 تومان، 50,000 تومان، 30,000 تومان، همیشه 30,000 تومان بود. حالا سکه گذاشتن به تعدادش هم که دیگه الا ماشاءالله. نمیشه اینو اصلا همینجور که گفتن زندان نره مجبور کنن که سکه نباشه. ممنون قربان، از مشهد هستم ایزدی، سپاسگزارم.
الان من فرض مثال دارم عرض میکنم، من میام در امروز که سکه بهار آزادی 13 میلیون تومنه 110 سکه مهر میکنم، توان مالیش هم دارم و وظیفه‌ام هم هست هر موقع زوجه من خواست بهش پرداخت کنم. ولی اگه فردای نوعی داستانی بشه که سکه بشه 25 میلیون تومن، کما اینکه الان سر همین سکه که از فرض مثال زمان من 2000 تومن بوده الان شده 13 میلیون تومن، همه گرفتار شدن، لطف کنن قانون رو به این سمت هم ببرن که سکه اگه گرون بشه تکلیف طرف چیه؟
ممنونم از شنوندگان خوبمون تماس گرفتن، آقایون، آقای انصاری فرد و همینطور شما آقای افتخاری، هر کم توضیح میفرمایید.
ببینید این که بیپرسن چرا سکه؟ خب در مهریه هر چیزی که مالیت داشته باشه، هر شی، هر کالایی که مالی، یعنی ارزش مال روش بشه گفت، بهش بگیم که این مال، مثلا بر فرض مثال
قیمت داشته باشه، قیمت داشته باشه، قیمت داشته باشه،
درست فرض
میتونه مهریه باشه،
میتونه مهریه باشه. مثلا بگیم یه بسته کاغذ آچار مثلا،
خب پرسششون به خاطر نوسان قیمت سکه است، میشه زمانی تو... که در دادگاه داره این موضوع انجام میپذیره به قیمت اون زمانی که مهر کردن سکه رو ارزش گذاری بکنه.
ببینید وقتی طرفین توافق میکنن مهریه زوجه سکه تعیین میشه، در واقع مال مشخصی و یا در واقع سکه رو تعیین کردن، میتونستن کالای دیگه ای رو تعیین کنن
اگر قید میکردن که این سکه با قیمت زمان حال،
بله میتونستن،
میتونن قید بکنن،
بله توافق کنن. اگر مهریه رو از مالیت نندازه، ممکنه بر فرض مثال یه وقتایی هست قید میکنن که این کالایی که ما به عنوان مهریه تعیین کردیم به ارزش همین امروز، ممکنه روز بعدش از قیمت میافته، از ارزش میافته.
من سلام عرض میکنم خدمت این شنونده گرامی که از مشهد مقدس با ما تماس گرفتن. ببینید اینی که میگیم چرا، من نمیدونم، فکر میکنم آیه اواخر سوره انفال قرآن کریم هست که میگه خداوند میگه من نعمت یک قومی رو عوض نمیکنم مگر اینکه خودش تغییر پیدا بکنه. اینی که ما رفتیم به سمت سکه، قانون نگفته، همونجوری که دکتر افتخاری میفرماید سکه مهریه باید مالیات داشته باشه، ما عرف و فرهنگ غلطمون این مهریه رو هدایت کرده به سمت سکه، این غلطه. چرا ما در عقد ازدواج به هر حال طرفین باید احساسشون رو با هم رد و بدل کنن، خانواده ها احترام و حقوقدان ها و وکلای طرفین باید قراردادشون رو ببندن که من چه حقوقی دارم راجع به مهریه. اینی که کی گفته سکه، من خودم نمیدونم. اولین بار من یادم اسناد فکر کنم سال 1300 1310 اسناد ازدواج داشتیم بررسی می‌کردیم در تحقیق، همه اینا یه مقدار چه میدونم ملک میذاشتن پشت قباله، یعنی یک زمانی ملک بود. بعدها که حالا این بحث ملاکی و ملک از بین رفت، در یک مقطعی شد سکه که نمیدونم چرا، و این دست خود ماست. شنونده گرامی، اگر شما امروز روز عقد میتونی هر مهریه رو بر اساس توانت ریال بذاری، زمین بذاری، ملک بذاری، آپارتمان بذاری در حد توانت و همونجا ببندی. شنونده دوممون، من اون پاسخشون ارتباط داره، پس تنوع مهریه دست خود ماست، قانون نمیتونه به ما محکوم کنه که آقا
یادمون باشه که راجع به قیمت صحبت کردیم، گفتیم مهریه کالایی که بشه
مالیت داشته باشه، مالیت داشته باشه، هر چیزی رو پس میشه.
من سفر جزءش میتونه باشه،
میتونیم که بله ما الان سفر حج، ببینید ما بحث تعیینش پس دست خودمونه. خانواده های محترم، بله تلفنی داریم، چون
تلفن داریم،
دومی رو جواب ندادم و نوسانش رو
بگیم.
بله ببینید، نوسان و قیمت رو کاملا درست میفرمایند. وقتی من امروز سکه رو مطالبه نمی کنم و مهریه رو میذارم روی چیزی که نوسان داره، این نوسانش رو زوج باید تنها متحمل بشه. من یک پرونده مثال یک دقیقه ای بزنم که ما قبل
خیلی
از
انقلاب زمان نداریم، بله. ما شاید 3-4 دقیقه، بله. تا پایان حد اکثر
قبلا
زمان داریم.
سکه های 5 یا 10 عنوان بود قبل از انقلاب، اینش هم بود. امروز اومده بود بعد از 45 سال زوجه مطالبه کنه، خب این اون 5 سکه نبود، اصلا میشد اشیای عتیقه، و این نوسان قیمت باعث شد که
دست قاضی اینجا باز هست که بتونه بر اساس اون تصمیم گیری
بکنه. بله، به روح عدالت رو ما باید تفسیر بکنیم.
تلفن شنوندمون رو بشنویم.
سلام علیکم، من مرسال 64 عرض کردنی مهریه به داده، الان زنم میگه مهریه من باز دوباره باید رسیدم نداره، دوستوار این رو باید من توضیح
یعنی مهریه حق زوجه است. چرا برای زوجه ای که میخواد همین الان امروز که عقد میکنه فردا میخواد مهریهش به اجرا بذاره بعد طلاق بگیره، این چرا باید حقش باشه؟ مهریه باید زمان بهش تعیین بشه، مثلا 40 سال 50 سال، بگن آقا این مهریه حالا هر چقدر میخواد باشه، از 1 ریال تا 10 ریال این حق زن هست، در صورتی که 50 سال زندگی کنه، 40 سال زندگی کنه، اگه 1 سال خواست زندگی کنه مهریهشو بگیره، بعد 1/40 بگیره، نه همه مهریهشو. در صورتی که اینجوری باشه همه به حقشون میرسن، حق مرد تامین میشه، حق زن هم تامین میشه، دادگاهم هم خلوت میشه. خیلی متشکرم.
سپاس.
با توجه به کمبود زمان، من فوری عرض کنم که تصور بر این باشه لحظه ای که طرفین دارن عقد نکاح رو منعقد میکنن، همون فردای اون روز باید مهریه، یعنی با این تصور مهریه تعیین کنن. خب اینجوری باشه، من جوان که دارم عقد در واقع ازدواج میکنم، برای فردای اون روز که میخوام مهریه رو پرداخت کنم خودم آماده کردم.
بله، منم با توجه به محدودیت زمان، عزیزی گفتن که رسید ندادن، خب میشه ادله اثبات، خب باید ثابت بکنن که داده، اگر ثابت نکنن خب اصل بر اینه که این دین داده نشده. راجع به زمان مهریه عزیز دوممون، ببینید من اساس ماجرای حقوقی خانواده رو بگم، مهریه یکی از شاخه های مالیشه. ما بحث جهیزیه رو داریم، اجرت المثل ایام زوجیت رو داریم، نفقه رو داریم، مهریه رو داریم. یادمون باشه که عزیزانی که صدای من رو میشنون، خواهشا برای حفظ و حراست از نهاد خانواده قبل از ازدواج، حین ازدواج و پس از اون با متخصصینش مشورت بکنن تا بتونیم از این نهاد خانواده حفظ و حراست بکنیم.
من سپاسگزاری میکنم، توصیه‌ای رو ایشون کردن آقای افتخاری، خیلی خلاصه من دارم این رو میپرسم که شما هم توضیح بدید. ایشون میگن هر کاری که میخواین انجام بدید از طریق مشاور و یک حقوقدان انجام بدید، نظرتون رو بفرمایید.
خب طبیعتا اگر از نظر متخصصین استفاده کنیم در هر زمینه ای بسیار عالیه، ولی
هنگام عقد میفرمایید؟
هنگام عقد، بله. البته قدیم، در ایام قدیم که البته من قدیمی نیستم، ولی بگم که مثلا در یه روستا بزرگان و ریش سفیدا میرفتن راجع به مهریه هفته ها چونه میزدن که یه مقدار بالا کنن یا پایین کنن، یعنی یک عرف و یک نرخی رو در روستا تعیین میکردن، و حالا الان جوونا خودشون میرن میشینن و میبندن و بعدم دوچار مشکل.
ممنونم از شما خانم ها آقایان، از اینکه تا این لحظه شنونده ایران امروز بودید. از رادیو ایران من و یکایک همکارم سپاسگزاری میکنیم. آقای ابوالفضل صدابردار برنامه بودن و خانم اتجادی تهیه کننده. دو مهمان داشتیم، آقای عزت الله افتخاری و آقای انصاری فرد که هر دو حقوقدان بودن و درباره بخشنامه اخیر قوه قضاییه درباره مهریه صحبت کردیم. من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه بودم و افتخار داشتم که تا این لحظه در خدمت شما باشم. لحظاتون خوب، ایامتون نیک.
هموطنان عزیز و ارجمند، همچنان با ادامه بخش اول برنامه های رادیو ایران در خدمت شما خواهیم بود تا حدود نیم ساعت دیگه، اما ساعت الان 13:30